کتاب زندگی سیاسی قوام سلطنه تعریف جعفر مهدویان صفحه 131. یکی از آقایان نمایندگان محترم در جلسه خصوصی روز قبل راجع به موضوع معینی اظهار فرمودند خوب است آن موضوع به آراء عمومی مراجعه شود. این مطلب را این جانب نه در این موضوع به خصوص بلکه کاملا در قوانین اساسی مملکت وارد و واجب می دانم و معتقد هستم که مجلس شورای ملی در این موضوع مطالعات کامل به عمل آورده و در صورت تصویب برای انتخابات آتی حق مطالعه و تجدید نظر را نسبت به قوانین اساسی برای نمایندگان دوره 14 محفوظ و منظور فرماید تا اگر نواقصی در قوانین مشاهده شود مرتفع گردد و اگر اضافات و تفسیراتی ضرور باشد به عمل آید. اما موضوعی که مورد بحث و مطالعه امروز ماست حقی است که بدون هیچ دلیل و جهت از قانون مصوبه تیر ماه 1306 از نمایندگان ملت سلب گردیده. اگرچه این جانب در آن موقع از مملکت دور بودم لکن قصد دارم که نظریات خصوصی و اعتراض نامطلوب محرک آن گردیده است. امروز باید تصدیق کنم که اعتراض و نظریاتی جز استقرار حکومت ملی به تمام معنی و روش مطلوبی در تمام ممالک پارلمانی بدان گرویدن در مملکت ما نباید وجود داشته باشد و از آنجا که مرکز سیاست و قدرت مجلس شورای ملی است و تربیت افراد و پیدایش سیاستمداران دایر از طریق مجلس شورای ملی باید صورت گیرد، هیچ دلیل و منطقی اجازه نمی‌دهد که اشخاصی که در مجلس شورای ملی که به اوضاع مملکت و اسرار سیاست واقف می‌شوند از تصدی مقامات دولتی محروم گردند. خاصه این که از چند سال قبل به این طرف چون شغل وزارت در اشخاص معدود منحصر و محدود بوده است افراد صالح و مبرز برای تصدی این مقام کمتر در دسترس کشور گذارده شده است. بر وجه تعیین می توان تصدیق نمود که اگر این دستگاه ملی که در حقیقت آموزشگاه رجال مطلع و بصیره از راه وصول به مقامات دولتی مسدود نمی گردید امروز دچار فقر مسلمی که از حیث رجال ممتحن داریم نمی شدیم. بنابراین اصول و عقیده است این جانب از راه کمال وطن پرستی و عشق و ایمانی که به استحکام اساس مشروطیت دارم ماده واحده به اصطلاح قانون 1306 را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نمایم و از جهت این که در خارج شنیدم که پاره افکار مخالف به تبلیغات بی اساس پرداختم که غرض من از این پیشنهاد این است که اشخاص مجرب و مبرز مجلس شورای ملی را دعوت به عضویت دولت نمایم تا پس از چندی موجبات کنار جویان ها فراهم گردن. این است که برای رفع این توهم ما برای جلوگیری از این تبلیغات مضر مناسب می دانم اصله 32 قانون اساسی که امروز یا هر روز دیگر که مجلس مختصی بداند تفسیر فرماید، زیرا به عقیده که این جانب مقصود از اصله 32 منحصرن از افراد وکلا بودند که در ادارات دولتی به خدمات دون رتبه وزارت استخدام شدند ما اگر این مقصود مستلزم مشمول به وزارت نیز می بود البته تصریح و توضیح شده بود. در هر حال این نکته که از وظایف این جانب خارج و موقوف به تشخیص و نظریات مجلس است مقصود این جانب فقط تذکر و یادآوری است که این موضوع را مجلس شورای ملی در نظر گرفته زودتر تصمیمی که لازم بدانند اتخاذ فرماید. ما بی مورد نمی دارم نکته ای که بعضی از آقایان در جلسه خصوصی اظهار فرمودن پاسخ دهم آن این است که اظهار نمودن نظر بر این که دولت دچار مشکلات گردیده و در حل مشکلات موفقیت حاصل ننموده است مانند مسئله خاروبار و مشکلات دیگر که به نظر بعضی از آقایان نمایندگان محترم دولت نتوانسته از اجرای وظیفه نماید می خواهد آقایان نمایندگان را در عدم موفقیت خود شریک و سهیم نماید. باید عرض کنم این عقیده اشتباه محض است بلکه عکس نظریه در این مورد مصداق دارد زیرا اغلب مشکلات به اندازه‌ای که مقدور بوده است حل و تصفیه شده و امروز که آقایان نمایندگان به شرکت در دولت دعوت می‌کنند، در حقیقت ایشان را در ثمره و نتیجه مطلوبه زحمات چند ماهه خود شریک و سهیم می‌گردانیم، زیرا امر خار بار بسی ضعیف و مشکل بوده، دوره سختی آن به حمدالله سپری شده است و اینک موقع فراوانی و گشایش ظاهر گردیده است. برای اینکه گندمی که در چند ماه قبل از متفقین خواسته ایم تا چند روز دیگر وارد و نان تهران و اغلب ولایات دیگر کاملا تامین خواهد شد، همچنین در امور مالی نیز به وسیله اشخاص مجربی که از ممالک متحده آمریکا استخدام نموده ایم، مخصوصا دکتر میلسپو که علاوه بر تجربیات گذشته که در امور مالی ایران داشته است از افکار جدید دنیا نیز اطلاعات وافیه به هم رسانیده، امید کامل می رود که مشکلات هرچه زودتر مرتفع و آمال آقایان نمایندگان کاملا تسریع و تسهیل گردد و بر فرض اگر آقایان نمایندگان برای معاونت و معاضده در رفع مشکلات نیز دعوت می کردن، نمی بایست از همکاری و تعاون خودداری کنند و از ازدحام موزلات اندیشه نماید، زیرا ارزش افراد و وجوه اشخاص در موارد صعب و خطیر بروز و ظهور می نماید، نه در ایام سهر و اوقات متعارف. به قول شاعر فاضل، اندر بلا سخت پدید آید فصل و بزرگواری و سالاری. نکته دیگر که آقایان نمایندگان بعضی از اوقات حلقیهن یا تصریحن اشاره نموده و این جانب را مورد اعتراض دانستن، مسئله گرانی ارزاق و بالا رفتن هزینه زندگی است. باید عرض کنم که در این موضوع لازم است به نظر انصاف قضاوت کنیم، زیرا کراراً در این خصوص چه با حضور بعضی از آقایان نمایندگان چه به وسیله آقایان تجار و اشخاص مطلع و نصیر کمیسیون‌هایی تشکیل شده و مذاکرات طولانی به عمل آمده، لکن راه نجات و خلاصی به دست نیامده است. چون از این طریق به مقصد نرسیده ایم، 3 ماه قبل با فکر و تعمق بسیار از مجلس شورای ملی اختیار محدود و معینی خواسته شد که در پرتو آن اختیارات، اقدامات و چاره‌جویی هایی بشود. متاسفانه نیتی که در کمال صدق و خلوص پیشنهاد شده بود متفق ما و به واسطه ی حدوث مشکلات و بحران‌های مالی تجدید و تعقیب پیدا نشده، اکنون که متخصصین مالی و اقتصادی ما وارد شده و می شود و از روز اول ورود آنها را مأمور این کار کردم، امیدوار هستم تا حدی که مقدور و میسر باشد این مشکل رفت و خاطره‌ها آسوده شود. لیکن باید عرض کنم طریقی را که در آن موقع آقایان دوستان در مجلس به من اظهار می کردن که اقدامات دولت به وسیله قانون من احتکار میسر تواند شد یا به موجب پیشنهاد لوایح مخصوص مقصود حاصل خواهد گردید، من بعد معلوم خواهد شد که راه وصول به مطلب اینطور نیست و بدون یک نوع اختیارات انجام این امر میسر نخواهد بود. افسون دارم از این که در این مرحله 3 ماه عقب مانده ایم و به تصدیق کارشناسان اگر همان وقت اقدام شده بود امروز قیمتها به اینجا نمی رسید. البته از این تذکر مقصودم خودنمایی و عیب‌جویی نیست و بدیهی است همیشه نظریات مختلف در جریان بوده است و در نتیجه تجربه و امتحان بالاخره کارها به مرحله مقصود خواهد رسید. فعلا آنچه را که از آقایان محترم تقاضا دارم تصویب لایحه‌ای است که تقدیم مجلس شورای ملی می نمایم و امیدوارم با اتحاد و اتفاق و همراهی و همکاری در رفع بحران و تشکیل دولت شرکت نموده در راه اصلاحات تحت نظر و راهنمای مجلس شورای ملی به خدماتی که وظیفه دار هستیم نائل شویم و از خداوند متعال برای سعادت و آسایش ایران و ایرانیان استمداد نماییم. صفحه 135 طرح پیشنهادی دولت به مجلس شورای ملی. بر خاطر آقایان پوشیده نیست که در ممالکی که تحت حکومت پارلمانی و حکومت مشروطه اداره می شود وظیفه مجلس به وضع قوانین حذر نشده، بلکه همکاری مجلس با دولت از طریق مشارکت نمایندگان در هیئت دولت و شرکت در قطع و فصل امور کشور یکی از وظایف برجسته مجلس محسوب می شود. زیرا آقایان نمایندگان در مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مربوطه که در حقیقت یک آموزشگاه واقعی برای تهیه مردان مجرب و کارآمد به شمار می‌رود، به طور مهیا و آماده برای شرکت در کارهای دولت می‌شوند که تجربه آنها در اغلب موارد مورد استفاده ذی‌قیمت برای هر دولت می‌شود. چون این جانب معتقدم که برای تحکیم مبانی حکومت ملی از تجربیات و اطلاعات سودمند آقایان نمایندگان مجلس باید استفاده شود و همچنین موجب صحیح و منطقی برای محرومیت وزرا از حق انتخاب شدن نمی بیند، از این لحاظ قانون مصوب تیر 1306 را متناسب با وضعیت حکومت پارلمانی نمی داند. لذا ماده واحده زیرا پیشنهاد و تصویب آن را تقاضا می نماید. ماده واحده جزء دوم از ماده اول و همچنین ماده دوم قانون مصوب 22 تیر ماه 1306 راجع به محدودیت وزرا در موقع انتخابات و محدودیت نمایندگان در دوره تقنینی ملغا می شود. نخست وزیر احمد قوام. آقای تهرانچی، چون لایحه با قید فوریت تهیه شده بود باید مطرح شود و تکلیف دولت تعیین شود تا بحران از بین برود. عده‌ای از نمایندگان فوریت پس گرفته شود، لایحه به کمیسیون برود. رئیس مجلس، لایحه به کمیسیون ارجاع می شود. نخست وزیر، خواهش می کنم آقایان موافقت فرمایید طرح پیشنهادی از طرف مجلس راجع به انتخاب رئیس بانک ملی از دستور خارج شود، چون قرار است با آقای میرسپو در این خصوص صحبت شود. همه نمایندگان. آقای تهرانچی، چون به دو فوریت این لایحه رأی گرفته شده هیچ نظر نمی تواند مانع از این شود که این لایحه از دستور خارج شود و هر کس بخواهد این لایحه را از دستور خارج کند باید پیشنهاد کند و به آن پیشنهاد باید رأی گرفته شود. نراقی و اندازه کافی درباره این طرح پیشنهادی مذاکره شده و قرار بود در جلسه گذشته به آن رأی گرفته شود و آقای نخست وزیر هم در جلسه خصوصی با نظر مجلس و تصویب طرح پیشنهادی راجع به انتخاب رئیس بانک موافقت کردند و عقب انداختن این موضوع به استناد این که نظر دکتر میلسو باید جلب شود صحیح نیست. بقیده که بنده روی این طرح در حقیقت رفراندوم شده و افکار عمومی با آن می باشد و کسانی که به این طرح مخالفت کنند خیانت به کشور کردند. دکتر اقبال فریاد زد، این حرف چه معنی دارد؟ همه نمایندگان. زنگ رئیس مجلس. نخست وزیر، هر کس برای تصویب این طرح تجلیل بکند راه خطا پیموده است. اعتبار اگر بنا باشد اقلیت نظری داشته باشد، نباید به کسانی که دارای آن نظر نیستند خائن گفت و هر کس این حرف را بزند خودش خائن است. بنابراین عقیده دارم آقای نراقی معذرت بخواهند و الا بنده در هر موردی که ایشان بخواهند صحبتی بکنند بنده هم همین حرف را به ایشان میگویم. البته هر نظری که اکثریت مجلس داشته باشد برای تمام ما قابل احترام است، ولی بنده میگویم موضوع بانک شوخی نیست. تهرانچی، کسی شوخی نکرده، نظر اکثریت را شوخی میدانید؟ اعتبار، فرض کنید ما آمدیم 7 نفر را انتخاب کردیم، آنها میآیند به ما متشبث میشوند که اگر میگویید رئیس بانک طرف اعتماد نیست. تهرانچی، صحبت شخص نیست، این را ممکن است به دولت گفت. حالا فرض کنید آمدیم 7 نفر دولت به مجلس معرفی کرد و مجلس هیچ کدام را قبول نکرد، با اینکه یک نفر را برای مدت 2 سال انتخاب کرد و عوض این که به مملکت خدمت کند خیانت کرد. ما چه کار می توانیم بکنیم؟ به نظر من بهتر است روی این لایحه مطالعه شود. در جلسه پیش وزیر مالیه تقاضا کرد این لایحه بماند، حالا که اونی عده‌ای از وکلا مگر او استعفا داده است، اعتبار کابینه رفته است، او هم جز آنها ادعی از وکلا وزیر مالی استعفا نداده است، اعتبار استعفا ندادن که شر است، کابینه رفته است، سمسام و سلطنه هم در خانه خود است و استعفا ندارد. ادعی از وکلا کجا استعفا دادن؟ کجا کابینه رفته است؟ نخست وزیر، گرچه نظر اکثریت مجلس قابل احترام است، ولی عقیده بنده این است که بیشتر در این کار مطالعه شود. آقای دکتر میلسپو در این باره شرحی به من نوشتند که برای اطلاع آقایان میخوانم و خواهش میکنم اجازه دهند این لایحه از دستور خارج شود. نخست وزیر تقریبا خلاصه مفاد نامش که چنین بود خان، چون 7 نفری که دارای شرایط به تساوی متخصص در امور بانکی باشند در ایران نیست، بنابراین خوب است خود دولت رئیس بانک ملی را انتخاب کند. در ضمن این نامه اشاره شده بود سابقا در آمریکا هم قوه مقننه در انتخاب رئیس بانک دخالت می‌کرد، ولی بعدا این خود را به قوه اجرایه واگذار نمود. رئیس مجلس روزی که این لایحه مطرح شد آقای وزیر دارایی گفتند این لایحه بماند تا مطالعه بیشتری روی آن بشود. حالا هم اگر آقایان موافقت دارند اجازه بفرمایند این لایحه را بگذاریم بعداً مطرح شود و فعلا لایحه پشتوانه اسکناس مطرح شود. نمایندگان صحیح است. در این موقع لایحه پشتوانه اسکناس مطرح و به این شرح خوانده شد. ماده دهم قانون 22 اسفند 1320 به این طریق اصلاح می شود. ماده 10 به منظور حفاظت پشتوانه اسکناس تا اعاده اوضاع اقتصادی پرداخت زر و سیم مسکوک و غیر مسکوک و جواهرات پشتوانه اسکناس موجوده در کشور ایران ممنوع است. نخست وزیر بنده با تفسیری این لایحه مخالفم. تهرانچی معلوم می شود موضوعی هست که به آن مخالف هستید. نخست وزیر فرض کنید مقداری شمش طلا به ما بدهند و ما در عوض مسکوک بدهیم. من گمان نمی کنم این کار ضرری برای کشور داشته باشد. تهرانچی به مصلحت کشور نیست. نخست وزیر من مصالح کشور را از تو و امثال تو بیشتر می دانم. تهرانچی بله شما مصالح کشور را از بنده و امثال بنده بهتر می دانید. ملک مدنی بنده با حسب تفسیر موافقم چون پشتوانه اسکناس تحت نظر هیئت نظارت و دکتر میلسکو می باشد و ما را انتخاب کردیم و نباید هم ما در مسائل فنی و اجرایی دخالت کنیم. به عقیده بنده دکتر میلسکو هر طور صلاح بداند باید عمل کند. تهرانچی اینجا مجلس شورای ملی است و ما باید با کمال آزادی صحبت‌های خودمان را بکنیم. ما گفتیم به پشتوانه اسکناس دستور زده شود و اگر فرض شود خدا نکرده می‌خواهند از پشتوانه اسکناس چیزی بردارند باید با تصویب مجلس باشد. افکار عامه الان راجع به این موضوع متشنج است. شما ببینید امروز سطح زندگی بر اثر اقدامات دولت به کجا رسیده و به طوری زندگی گران شده است که افراد متمکن هم نمیتوانند زندگی کنند. به این وضع تزلزلی که اسکناس ما پیدا کرده و ارزش خود را از دست داده است در این وقت میخواهند پشتوانه اسکناس را هم متزلزل کنند که یک مرتبه ترقی زندگی به درجه برسد که دیگر هیچ کس را قدرت حیات نباشد. آقای نخست وزیر میگویند این کار به مصلحت مملکت است. این بیانات آقای نخست وزیر افکار عامه را بیشتر متشنج میکند. آقای نخست وزیر فرمودن شمش بدهند و عوض بگیرند ضرری برای کشور ندارد. من درز میکنم چه احتیاجی هست که ما این کار را بکنیم. ما مقدار مسکوک خارجی که از لیره عثمانی و انگلیسی و دهمناتی باشد جز پشتوانه اسکناس داریم و بقیده بنده لازم است که این مقدار همیشه محفوظ باشد، زیرا ممکن است روزی خودمان احتیاج پیدا کنیم و از نظر این که در دنیا این سکه ها شناخته شدن رفع احتیاج ما را بکنن، زیرا ضرب این سکه ها برای ما مقدور نیست. ولی اگر شمش را به ما بدهن و ما ضرب کنیم و سکه های خودمان را به آنها بدهیم این حرف است. علاوه مگر خود شمش قیمت ندارد؟ چند روز پیش در اظهارات رئیس بانک در روزنامه ها خواندم که شمش قیمتش زیادتر از سکه است. این چه مانعی دارد که شمش را بفروشد؟ از روزی که لایحه 200 میلیونی دولت آمد روز به روز تمام اجناس ترقی کرد و طلا بالا رفته است. پس اینکه میگویند طلا در بازار عرضه شود، اجناس تنزل خواهد کرد، این حرف پوچی است، زیرا هیچ وقت عرضه طلا قیمت اجناس را تنزل نمیدهد. قیمت اجناس موقعی که جنس زیاد باشد تنزل میکند. بقیده بنده ذخیره مملکتی و پشتبانه اسکناس باید متنوع باشد و مسکوک خارجی هم که داریم نباید ابدا تعویض یا تبدیل یا فروش برود و هر عملی خلاف آن بشود به مصلحت مملکت نیست. نخست وزیر ایشان میگویند بیانات من اسباب تشنج افکار و حال اینکه بیانات من اسباب تشنج نمیشود. خطا به تهرانچی، بلکه بیانات شما اسباب تشنج افکار میگردد. لیاقت و شایستگی من از شما زیادتر است و مسئولیت مملکت هم متوجه من است. تهرانچی: اینجا صحبت از شایستگی و لیاقت من و شما نبود. موعد احمد، من نمیدانم چرا سر چیزهای جزئی عصبانی می شوید. در موضوع بانکی و پشتوانه بقیده من، این مطالب و نشریات صلاح نبود که در روزنامه ها منتشر شود. نخست وزیر: من میگویم متخصص مالی و اقتصادی داریم، باید این امور را قبلا با او مشورت کرد. معید احمدی: در هر صورت پشتبانه اسکناس از هر حیث، لیره عثمانی، لیره ده مناطی و پنج مناطی روز، لیره انگلیس، به هیچ وجه قابل تغییر نیست. ما که عضو نظارت می باشیم، اگر مجلس تصویب کرد می دهیم، اگر تصویب نکرد نمی دهیم. نمایندگان صحیح است و کسی حق انتقال ندارد. امیر تیمور: من معتقدم بدون تصویب مجلس به موجب قانون مخصوص از طرف مجلس یک فلس اسکناس غیر قابل تغییر است. بنده نمیدانم چقدر مسکوک طلا داریم و مقدار آن مهم هست یا نیست، ولی از نظر افکار عامه تأثیری که در زندگی مردم دارد عرض میکنم که اگر میخواهند بیاورند، بیاورند زرابخانه. ما دومین زرابخانه عالم است. شمش طلا را در آنجا تبدیل به مسکوکی که میخواهند بکنند و در بازار آن را مصرف نمایید. این هم به صلاح منفقین ما می باشد و هم به مصلحت دولت ایران است. بر هر حال هیچ کس حق ندارد یک فلس از مسکوک طلا را تغییر دهد و اگر کسی همچنین عمل کرد، طبق قوانین باید تعقیب و مجازات شود و من هم اگر چیزی ببینم استیضاح و تعقیب خواهم کرد و نهایت پافشاری و جدیت را خواهم نمود. نخست وزیر: مقصود من این بود ما چون دارای متخصص می باشیم در این قبیل مسائل لازم است با آنها مشورت کنیم و نتیجه را به اطلاع مجلس برسانیم. بدیهیست مجلس هم مختار است. قطع به امیر تیمور: شما مرا از استیضاح می ترسانید، یک مرتبه استیضاح کردید، حالا هم هر وقت می خواهید استیضاح کنید. امیر تیمور: من که شما را آسوده کردم. علی دشتی: من عقیده دارم برویم وارد اصل قضیه بشویم و با کمال انصاف آن را حل کنیم. البته تمام آقایان نمایندگان معتقدند که اعتبارات باند باید حفظ شود و این مطلب هم محرز است که اکثریت مجلس به هرچه رای داد قاطع است، اما در این که پشتوانه اسکناس باید به هیچ وجه دست نخورد هیچ شک و شبهه نیست و عقیده من در این قسمت محتاج جلب نظر متخصص مالی هم نیستیم، زیرا مطلب بدیهی است و هیچ کس در آن شک و شبهه ندارد. نمایندگان صحیح است. نباید یک شاهی از پشتبانه خارج شود و اما یک موضوع هست و یک پیشنهاد شده و آن این است که ما در حدود 100,000 لیره ترک عثمانی و انگلیسی در بانک داریم. پیشنهاد شده بود که این را به ما بدهید در مقابل شمش در جنوب آفریقا بگیرید. این پیشنهاد را قبول نکردند و تصور نمی کنم دولت و متخصصین مالی هم با آن موافقت کنند. یک موضوع دیگر هست و آن این است و اگر شمش را بردن و خواستن با پور طلا مسکوک معاوضه کنند، این کار را بکنیم یا نکنیم. این عمل نظر من عیب ندارد و صرفه هم دارد، زیرا چون قیمت مسکوک بیشتر است و طلای زیادتری نصیب ما می شود و یکی همین که مقدار مسکوک طلا در جریان داد و ستد می افتد، حالا اگر آقایان موافق باشند یک وجه صحیحی که جمع بین نظر دولت و مجلس باشد این است که پشتبانه اسکناس به هیچ وجه دست نخورده و این نظر تامین نشود. منتها اگر مصلحت دیدن که شمش طلا بخرن و جای مسکوک بگذارن مفید است. انبار در اینجا صحبت اقلیت و اکثریت نیست، زیرا همه علاقه مندن و میل دارن اعتبار بانک ملی حفظ شود. ما اما راجع به بیانات آقای دشتی بنده میگویم همانطوری که برای ما شمش طلا لازم است، مسکوک هم لازم است و استدلال آقای تهرانچی کاملا منطقی به جا و صحیح بوده است. در هر حال ما باید سعی کنیم بانک ملی واقعا ملی باشد و از هر حیث مورد اعتماد جامعه واقع شود. نقابت بند توضیح مختصری دارم، اینکه در مقدمه لایحه اسم مرا هم بردن. من خواستم تذکر بدهم که تبصره از طرف من پیشنهاد نشده و پیشنهاد آن فقط از طرف آقای نراقی بوده. پیشنهاد من راجع به اصلاح عبارت ماده بوده که در کمیسیون اصلاح گردیده، اما برای اینکه همه مردم اهل منطق نیستند و درست قضاوت نمی کنند، ممکن است بنشینند و بگویند در مقابل اسکناس نقره هم که به ما نمی دهند پس چه ارزشی دارد؟ خواستم تذکر دهم که مردم بدانند که نقره و طلای اعتبار اسکناس به جای خود موجود و محفوظ است. وقتی وضع کشور عادی گردی در دسترس آنها خواهد بود. منتها حالا مصلحت نیزی را ممکن است از کشور خارج گردد. اما راجع به تفسیر پیشنهادی آقای نراقی، من در کمیسیون هم گفتم و این جانب هم تکرار می کنم. خواه این تفسیر باشد و خواه نباشد، هیئت نظارت مجبور است و موظف است منافع بانک و پشتوانه را حفظ کند و تغییر و تبدیلی هم در پشتوانه نخواهد داد. شاهرودی، هیئت نظارت حق ندارد تغییر و تبدیلی بدهد مگر با اجازه مجلس و گذشته از این. همانطوری که گفته شد، وقتی شمش را به تهران آوردن چه مانعی دارد که آن را ضرب کنند و به صورت مسکوک در آورند؟ اعتبار در ماده اساسنامه بانک دولت را مکلف کردن در تهران به طور غیر محدود در برابر اسکناس گرزه می شود ریال نقره بدهند. البته باید هم همینطور باشد، ولی اکنون به مناسبت اوضاع کنونی مصلحت ایجاب می کند که از این قانون منصرف شویم تا هر وقت دولت وضع را عادی تلقی کرد آن وقت مجلس موافقت خواهد کرد که مجدداً همان وضع سابق برقرار بشود. اما راجع به این تفسیر، چون نظر دولت است که با کارشناسان و متخصصین مالی هم مذاکره شود تا هر نظری اتخاذ می شود کاملاً از روی مطالعه و دقت باشد، به این جهت خوب است آقایان موافقت فرمایند این موضوع را به جلسه آینده موکول نماییم که مطالعات در اطراف بشود. نمایندگان صحیح است. صفحه 143 استعفای وزرای کابینه. روز شنبه 17 بهمن 1321 آقایان حکیم الملک وزیر مشاور، ساعد مراغی وزیر امور خارجه، آمری وزیر دادگستری، دکتر سیاسی وزیر فرهنگ، فرخ وزیر خاروبار، حجیر وزیر بازرگانی و پیشو هنر، معتمدی وزیر راه، محسن رئیس وزیر پست و تلگراف، عدل وزیر کشاورزی استعفای خود را تقدیم آقای نخست وزیر نمودند، مورد قبول ایشان واقع نشد. وزرایی که استعفا ندادند سپهبد امیر احمدی وزیر جنگ، بهرامی دبیراعظم وزیر کشور، الهیار صالح وزیر دارایی انتظام وزیر بهداری. 24 بهمن ماه 1321 طبق تصمیم دستجات پارلمانی هیچ یک از نامزدهای وزارت که پس از استعفای وزرا از طرف نخست وزیر کاندید گردیده بودند حاضر به همکاری در کابینه احمد قوام نگردیده، در نتیجه کابینه قوام سقوط کرد و روز 28 بهمن سال 1321 اعضای کابینه جدید به ریاست علی سهیلی به مجلس شورای ملی معرفی گردید. صفحه 144 ماجرای 17 آذر را قوام ترتیب داد یا مخالفین او. اگر به پرونده حوادث سیاسی ایران نظر بیفکنیم خواهیم دید آذر ماه همواره ماه حوادث بوده است و شگفت‌ترین حوادث سیاسی ایران در این ماه به وقوع پیوسته است که ماجرای 17 آذر 1321 را باید از آن جمله نامید. درباره علل پیدایش ماجرای 17 آذر تا کنون اقوال مختلف و متضادی نقل شده است. ادین ماجرا رو ساخته و پرداخته شخص قوام و سلطنه می دانن و ادهی برعکس عقیده دارن که 17 آذر رو مخالفین قوام برای سقوط دولت او صحنه آرایی کردن، ولی روی هم رفته هرچه بود برخلاف آنچه مشهور است، ماجرای 17 آذر نه تنها موجب سقوط دولت قوام و سلطنه نشد، بلکه بالعکس این سیاست مدار زیرک و باهوش که کاش هوش خود را در راه منافع مردم به کار می‌بست برای ادامه حکومت خود حد اکثر استفاده را برد و دولتی را که می‌بایست روز 17 آذر سقوط کند چند هفته حبس کرد. البته همین چند هفته برای اتباع غریزه او که به طور عجیبی جنون حکومت داشت کافی و مؤثر بود. برای آنکه به عمق قائله سیاسی 17 آذر پی ببریم، قبلا لازم است بدانیم که اولین دولت قوام السلطنه بعد از شهریور 1320 چگونه و با چه شرایطی تشکیل شد و این سیاست مدار مرموز پس از قریب 20 سال کنارگیری اجباری از میدان سیاست چگونه در صحنه سیاست ایران ظاهر شد. در تابستان سال 1321 از برکت وجود فرهنگ